بیتون به عشق. ممنون که همراه شدید با به نام خدای رادیو جوان. یه خدا قوت ویژه هم میگم به همه عزیزانی که الان در محل کارشون هستن، برای کسب روزی حلال تلاش میکنن. خدا قوت، الهی که سفره زندگیتون پربرکت باشه به حق همین ایام عزیز که تعلق داره به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادران این سرزمین، بانوان این سرزمین، که خدمت همه شما این ایام رو تبریک عرض میکنم. اتفاقا ما هم در این ایام پرداختیم به جایگاه بانوان، پرداختیم به جایگاه بانوان و نقطه عظیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 و حاج آقا محقق عزیز که در بخش پایانی گفتگون میخواییم باسم بیشتر بپردازیم و یک جنبندی داشته باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. من آیات رو دوباره محضر شنوندگان عزیز قطعه به قطعه قرائت میکنم و نکات برگرفته و جنبندی امروز رو محضر شنوندگان عزیز عرض میکنم. آیه 58 سوره نحل، خداوند متعال فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که بشارت داده میشه به یکی از اونها که دختر دار شدیم، ذل وجهه مسودا، در حالی که مژده بهش دادن که خداوند متعال دختر بهت داده، اما صورتش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم. مشخصا قرآن میخواد بگه که وقتی خبر فرزنددار شدن دختر رو بهشون میدن ناراحت میشه. اتفاقا بسیار این کار مذمومه، بده. خداوند متعال بعضی از مواقع دختر رو اتفاقا برای آدم قرار میده و ثمرش هم شاید رحمت و عاقبت به خیری باشه. این که اینطور نیست حتما و حتما پسر موجب بشه که انسان عاقبت به خیر بشه آدم، شاید تازه چی بگم الان ملموستر بشه، یعنی عصر حاضر این کلام قرآن که 1400 سال پیش بوده الان شاید ملموستر بشه برای شنوندگان عزیز. اما شاید سوال بشه چرا اعراب جاهلی از خبر دختردار شدن انقدر ناراحت می شدن. چند تا دلیل داشته. اولین اونها چون دیدگاهشون صرفا دیدگاه مادی بوده، یعنی دیدگاهشون زندگی صرفا دیدگاه مادی بوده و دختر نقش اقتصادی قوی و تولیدی نمیتونست داشته باشه، به خاطر همین ناراحت میشد.
دنیا گفتن اگه ما پسر دار بشیم قطعا میتونه ما کمک کنه تو امرار معاش،
بهتر میتونه کار کنه. بله. دومین اونها خیلی عجیب و حاد، اصلا نگاهشون به نگاه زندگی نگاه آسایش نیست، نگاه چالشیه بیشتر. دومین اونها این که دختران توی جنگ های قبیلهی سرنوشت ساز نبودن، تأثیر گذار نبودن، بلکه پسران میتونستن تأثیر گذار باشن و اصلا بنابنای زندگی نیست، بنابنای چالشه.
بله.
واقعا بحث اعراب جاهلی
عجیبه.
این اصلا قشنگ بالاخره میاد بهشون این قشنگ. آره این صفت واقعا در حق اونها اجحاف نیست اصلا، این دقیقا درسته. اعراب جاهلی، جهل اصلا نمود پیدا میکنه. آدم میخواد مجسمش رو بسازه، آدم میخواد نقاشیش رو بکشه، مشخصا اعراب جاهلی. و سومین اونها دلیلش این که توی جنگ ها دخترها به اسارت گرفته می شدن، از این موضوع هم بالاخره خیلی، در حالی که قرآن می فرماید نگاهتون نگاه زندگی باشه نه نگاه چالشی. شما محبت رو معنا بکنید. الان شنوندگان عزیز دقیقا لمس می کنن، شاید صدای کلید انداختن به در رو دختران ما بشنوند، برای حقیر که اینطوره، با تمام اشتیاق و کمال اشتیاق میان سراغ آدم، صداشون کل خونه رو برمی‌داره. اینقدر این محبت نمود پیدا کرده در دختران.
دخترم که بابایی؟
بله. امام صادق علیه السلام فرماد خداوند متعال هر کسی رو خیلی دوست داشته باشه اول بهش دختر میده. قریب مضمون از حدیث امام صادق، یعنی دوستتون
دختر
داره. بله چند بله، بله من فرزند اولم دختر، فرزند دوم پسر.
پس خدا شما رو خیلی دوست داشته.
ان شاء الله که اینطور بوده باشه. بله محبت اصلا تو این ارتباط و پدر و دختری معنا پیدا میکنه و تا لحظات آخر عمر پدر و مادر یقینا یقینا حداقل عرض میکنم، نه اینکه پسران اینطور نباشن، اثباتش یه نفی معدا نمیکنه، یقینا دختران نگران و دلسوز پدر و مادرن. دلیل اینکه خداوند متعال دختر با آدم میده این محبت، یعنی زندگی کن، نه چالش داشته باش توی زندگی، لذت ببر، لذت ببر.
یعنی بیشتر نگاه مادی، نگاه جنگ و خونریزی و چالشی و اسارت و یعنی فکرشون، فکر واقعا خب
بله. یعنی
وابستگی و مالکیت و مادی بود.
عرض من اینه دیگه، یکی از نکاتی که این آیه داره اینه که اگر دیدگاهمون به زندگی دیدگاه مادی و دیدگاه چالشی باشه، ثمرش اینه که بله ما این دیدگاه خواهیم داشت که خب فایده بانوان چه خواهد بود. اما اگر دیدگاهمون دیدگاه همراه با عشق و محبت باشه، میتونیم پیدا کنیم به راحتی، یعنی شما زندگیتون رو با محبت میتونی داشته باشی. و انشاءالله ادامه بحث رو فردا در خدمت شما انشاءالله عزیز خواهیم.
خیلی ممنونم حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار، بخاطر مطالب بسیار شیرین و نکته های جذابی رو که امروز به ما گفتن. حاج محقق عزیز، تو این لحظه های ناب خیلی از دخترها و پسرهای جوان شنونده هستن، پدرها و مادرها و بانوان این سرزمین و مردان این سرزمین دارن الان میشنون برنامه رو و خیلی سجاده هاشون هم پهنه.
بله.
یه دعا کنیم برای جوون ها، برای دخترها پسرهایی که انشالله آقامت بخیر بشن و خوشبخت بشن. لحظه لحظه استجابت دعاست.
من به قول قدیمی ها عرض میکنم، پدر بزرگا و مادر بزرگا که یه لیوان آبم براشون میبردیم دعا میکردم انشالله، و خیلی ساده و مصطلح عرض میکنم خدمت شنوندگان، انشالله که به حق و عظمت حضرت زهرا یتر پیشانی نوشته، پیشونی نوشته دختران و پسران جوانهای این مملکت انشاءالله عاقبت به خیری باشه براش.
الهی آمین.
مادر بزرگ، گم کردم در هیاهوی شهر آن نظر بند سبز را که در کودکی بسته بودی به بازوی من. در اولین حمله ناگهانی تاتار عشق، خمره دلم بر ایوان سنگ و سنگ شکست، دستم به دست دوست ماند، پایم به پای راه رفت. من چشم خوردم، من چشم خوردم، من تک تک از دست رفتم، در روز روز زندگانیم.
آیه ها می گویند اگر اهل تقوا هستید با ناز حرف نزنید تا کسی که در دلش بیماری وجود دارد طمع نکند به شما. می گویند خوب و شایسته و متین و موقر حرف بزنید، هم خوب حرف بزنید و هم حرف خوب بزنید. خدای شما صفا نمی کنید با این عبارت؟ شرط اولش هم که یادتون هست، اگر اهل تقوا هستید، اگر نیستید که هیچ. نمیدونم همونقدر که من با این صفتهای تفصیلی در فضای آیه های افاف ذوق میکنم، شما به وجد میاین؟ لحنو داشته باشین؟ این به احتیاط نزدیکتر است، این برای دلهای شما پاکتر است، این پربارتر و پاکی بخشتر است، این نزدیکتر است به پاکی و تقوا، این برای دلهای شما و آنها پاکیزه تر است، این به پاکی و طهارت نزدیکتر است. برای چه کسی؟ برای هر کسی که پاکی میخواد و طهارت قلب، برای هر کس که تقوا میخواد و تزکیه، برای هر کس که دلش این چیزهای خوبو میخواد. و مگه آدم تو این فضا و با لحن این آیات میتونه تسلیم نشه؟ مگه میتونه بگه که دلش پاکی و تقوا و طهارت و تزکیه نمیخواد؟ کار قلب و فطرت خواستن همین خوبی هاست.
خطبه 125. ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکمیت داوری انتخاب کردیم، که آنها بر سر نیزه کرده و داوری آن را می‌خواستند. این قرآن خطی است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است، زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمند به کسی است که آن را ترجمه کند، و همانا انسان ها می توانند از آن سخن گویند. به هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا قرآن را میان خیش داور گردانیم، ما گروهی نبودیم که به کتاب خدای سبحان پشت کنیم، در حالی که خدای بزرگ فرمود اگر در چیزی خصومت کردید آن را به خدا و رسول بازگردانید. بازگرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم، و بازگرداندن به پیامبر این است که سنت او را انتخاب کنیم. پس اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم، و اگر در برابر سنت پیامبر تسلیم باشند، ما بدان اولا و برتریم. اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیت و داوری مدت تعیین کردی، من این کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند، و اینکه شاید در این مدت آشتی و صلح خدا کار امت را اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوی حق شتاب نورزند و تسلیم اولین فکر گمراه کننده نگردند. همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق در نزد او دوست داشتنی تر از باطل باشد، هرچند از قدر او بکاهد و به او زیان رساند، و باطل به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید. مردم، چرا حیران و سرگردانید؟ و از کجا به اینجا آورده شدید؟ آماده شوید برای حرکت به سوی شامیانی که از حق روی گرداندند و آن را نمی بینند، و به ستمگری روی آورده حاضر به پذیرفتن عدالت نیستند. از کتاب خدا فاصله گرفتند و از راه راست منحرف گشتند. افسوس ای کوفیان، شما وسیله نیستید که بشود بان اعتماد کرد و نه یاوران عزیزی که بتوان به دامن آنها چنگ زد. شما بد نیروهایی در افروختن آتش جنگ هستید، نفرین بر شما. چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم. یک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ می‌خوانم و روز دیگر آهسته در گوش شما زمزمه دارم. نه آزاد مردان راستگویی هستید به هنگام فراخواندن و نه برادران مطمئنی برای رازداری هستید.
به نام خدا.
بخوان که از صدای تو سپید سر برآورد، بهار دل کشی زنو زبون بر برآورد، زبون برآورد. چو مرغ حق به گوش جان رسان پیام عاشقان، بخوان که نالت زشن مگر سر برآورد، مگر سر برآورد. انتظار دل بگو که آسمان عشق او زر و گوهر برآورد، بخوان ز اعتبار شک، بخوان ز درد مشترک، بخوان ز میهنی که چون تو بخوان جانان که ما چشم انتظاریم، بخوان جانان که ما چشم انتظاریم. یا شوق صوت تو، ز شوق صوت تو ما بیقراریم. یا جان در این سرای بی کسی تو خار چشم هر خسی نوای نای تو بسی ز جان شرر برآورد پر از نیاز و راز بخوام که از صدای تو سپید سر سپید سر سپید سر برآورم.
خدا رو شکریم به خاطر اینکه این نعمت و موهبت رو امروز هم نصیبمون کرده در این سحرگاه که میتونیم نفس بکشیم، میتونیم زندگی کنیم و میتونیم تو این لحظه های اینا با خودش حرف بزنیم، با خدا عشق بازی کنیم، راز و نیاز کنیم و این خودش کلی شکرگزاری میخواد به درگاه خدا، چون میتونه تولد دوباره ما باشه این سحرگاه، برای اینکه سبک زندگیمون، روشمون، منشمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون تغییر کنه نسبت به گذشته. هر کسی خودش میتونه با خودش حساب کنه دیگه، یه مراقبه و یه محاسبه میخواد دیگه. اما با شما هستیم رفقای خوب، حاج آقا محقق هم حضور دارن اینجا و قرار باز هم ادامه گفتگو رو داشته باشیم.
بله، من اشاره داشته باشم به این که چرا دلیل این که از زهرایت هر به این جایگاه میرسه که پیغمبر خدا اینطور میفرماید خدا خودش پر کرده قلب حضرت زهرا رو با ایمان و یقین و حضرت امام صادق میفرماید هر کسی حق در حق معرفتش به حق معرفتش از زهرا رو به درستی بشناسه شب قدر رو درک کرده. تا این اندازه دلیل چیه؟ یقینا بعد نگاه کنیم به عمل کرده حضرت زهرا یطهر. چون ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، من فقط اشاره عرض میکنم چون بعضی جاها دیگه صحیح نیست در آتش وارد شدن و مفصل صحبت کردن، اما فقط باید بدونیم که عمل کرده فاطمی موجب شده به اینجاها برسه. چی کار کرده حضرت زهرا یطهر؟ یک، بود عبادی حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها. وقتی نگاه میکنیم عبادت فاطمی که حتی تو شرایط بستر، تو شرایطی که بالاخره بعد از اون اتفاقهای بعد از رحلت حضرت رسول اکرم افتاده، اما باز هم عبادت فاطمی فراموش نمیشه، دعای خیر برای اطرافیان فراموش نمیشه. توجه، یعنی مناجات با خدا، صحبت با خدا قطع نمیشه. در تو حضرت آسیه محضر عزیزان عرض کردم جلسه گذشته، این که باز میبینی تو همون حالتی که داره از دنیا میره رب نجنی صدا میکنه، خدای من از فرعون نجات بده، من از قوم ظالمین نجات بده. اولین دلیلش بعد عبادی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یعنی مناجات با خدا. عزیزان شنونده، مسیر فاطمه زهرا مسیر مناجات با خداست. این نکته اول. نکته دوم، مسیر تربیتی حضرت زهرا یطهر سلام الله علیها است. فرزندانی که تربیت میکنن چگونه تربیت میکنن؟ خب ببینید، وقتی فاطمی زهرا از نابینا خودش رو میپوشونه، یقینا خب ثمرش میشه زینب کبرا سلام الله علیها دیگه، که تو مجلس یزید بلند بشه و به یزید ابن معاویه رو کنه و بگه یزید خجالت نمیکشی که تو اهل حرمت تو شبستان و پوشیدن، اما حرم پیغمبر الان در بین نامحرم باشه؟ عین کلمه از زهرا از زینب سلام الله علیها هست که حیا کن از پیغمبر خدا، حیا کن. ثمره حیا فاطمی میشه حیا زینبی، مسیر تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها هست که ما هم باید دقت کنیم. الان احساس میشه برای فرزندامون یه مقدار کم داریم زمان میذاریم. حالا بحث مباحث مادی انقدر پررنگ شده توی زندگی همون، چی بگم آخه، خیلی هم مدیون این مردمن، اما انقدر پررنگ شده ما یادمون رفته فرزندامون نیاز دارم براشون وقت بگذاریم، فرزندامون نیاز دارم برای اینکه این بن و ریشه معنویشون رو ماها بسازیم، نه بیرون پیدا بکنن. بیرون نمیتونن چیزی پیدا بکنن، سخت بتونن پیدا بکنن. مسیر تربیتی فاطمه. سوم، مجاهدت در راه خدا. حضرت زهرایتر مجاهدت در راه خدا میبینه، کمی اقتصادی مادی میبینه، شکوه نمیکنه. توی جنگ ها پشت معرکه جنگ حامی امیرالمومنین، حامی حضرت رسول اکرم و خدمتتون عرض کنم که محارم خودشون هستن حضرت زهرایت. همونطور که تو جنگ احد میبینیم که ترمیم میکنه بدن زخمهای حضرت امیرالمومنین، که مثل خودشون راوی حدیثن دیگه، میگه هر زخمی رو که میبستم میدوختم زخم دیگهی سرباز میکرد، انقدر زخم بدن امیرالمومنین تو جنگ احد بعد از جنگ احد زیاد بود. مجاهدت در راه خدا، در کمبودهای مادی اقتصادی در کنار امیرالمومنین، در خدمتتون عرض کنم نبود رفاه در کنار امیرالمومنین، و سومین اونها، چهارمین اونها و مهمترین اونها، زهرای اطهر در هیچ حالتی از ولایت دست بر نداشت، دفاع کرد. آسیه در ولایت موسی ایستاد، زهرای اطهر در ولایت امیرالمومنین. ببینید خودشون بین در و دیوار موندند، اون شرایط بارداریشون هست، اما وقتی به هوش اومدن سوال میکنه که فز کجا بردن علی ابن، همسر من رو کجا بردن، علی رو کجا بردن، عرض کرد که خانم بردن مسجد. فاطمه میاد دفاع میکنه از علی ابن ابی طالب، دفاع از ولایت خیلی مهمه تو هر شرایطی. اگر رعایت کردیم، اگه الان از امام زمانمون تونستیم اندازه خودمون دفاع بکنیم، ما هم تو مسیر حضرت زهرا هستیم. دفاع از امام زمان سلام الله علیه هم با رفتاره هم با گفتاره، مهمش تازه با رفتاره. ما هم میتونیم تو مسیر فاطمی باشیم، اون موقع دیگه به جایگاهی میرسیم که تمجید میکنن، تازه ما رو الگو قرار میدن خیلی از جاها. چرا فاطمی زهرا به اینجا میرسه؟ دلیلش سیر عبادی زندگی فاطمه، سیر تربیتی زندگی فاطمه، مجاهدتشون در راه خدا سلام، در راه خدا عزوجل، و دفاع از ولایت. الان ما هم امام حی داریم، از صاحب زمان، چطور میتونیم دفاع کنیم؟ وظیفمون رو بشناسیم و عمل کنیم.
خیلی استفاده کردیم حاجا محقق خشمگان، صحبت‌هایی که واقعا تأثیر گذاره. و حالا رفقای جوون ما خودشون هم اهل مطالعه هستن انشالله، و اینکه این صحبت هم که میشنون از حاج بعید محقق قطعا میتونه راهنمایی کنه به سمتی که خودشون هم حتی برن بیشتر مطالعه داشته باشن راجع به این موضوعات، حتی تحقیق کنن. البته که اگر شما هم موضوعی رو خواستید ما بررسی کنیم، حالا از قصص قرآنی، موضوعاتی که دغدغه شما هست، پدر مادرای عزیزم همینطور، حالا ما میگیم جوانها، فرزندان عزیزشون، رفقای جوان، به 30881 پیمک ارسال کنید که ما به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. حاجا و محقق، تو این روزای قشنگ، تو این سحر ناب، یه دعای زیبا و ناب برای همه مردم خوب ایران.
اسم حضرت صاحب الزمان رسید، انشاءالله 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 که ما هر کدوم به اندازه خودمون سرباز کوچکی بر از صاحب از زمان باشیم انشاءالله.
الهی آمین. ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم، اما همچنان ما در خدمت شما هستیم و برقرار این برنامه به نام خدا رادیو جوان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.